رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. امروز 12 اُحد که برابر است با 3 مارچ، نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
علنی‌سازی برخی از مواد محرمه نیروهای افغان توسط پنتاگون، تلاش جهان برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران و ادامه عملیات نظامی نیروهای عراق علیه گروه دولت اسلامی.
در کنار مشروع خبرهای افغانستان و جهان و خبرهای ورزشی و اقتصادی، گزارش داریم در مورد نشر گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر مبنی بر اولویت کوری دولت افغانستان و همچنین آغاز تهاجم عراق علیه دولت اسلامی در ایالت صلاح الدین و همچنان تاکید صدر اعظم اسرائیل بر مخالفتش با مذاکرات جاری میان ایران و قدرت‌های جهان. پس از شنیدن برنامه خبری، برنامه نجیب نوشابه بنشر می‌رسد. ابتدا مشروع خبرها با محمد هاشم حبیب‌زاده و منصفی حساس.
با عرض سلام. وزارت دفاع ایالات متحده پس از نشر گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در مورد چگونگی فعالیت، قدرت و نیازمندی‌های نیروهای اردوی امنیتی افغان برخی از معلومات محرم را علنی ساخت. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالواجد عادل می شنویم.
با آن هم برخی از معلومات در مورد قوت نیروهای امنیتی افغان، نیازمندی های آینده تجهیزات نیروهای هوایی افغان، تعداد پیلودهای آموزش دیده قوای هوایی افغانستان، معلومات اپراتیفی ماموریت نیروهای ویژه افغان هنوز هم محرم نگه داشته شده است. در میان سایر معلومات از فرار نیروهای اردوی ملی خبر داده شده است که از ماه سپتامبر سال 2013 تا سپتامبر سال 2014 به تعداد 40,000 سرباز از صفوف اردوی ملی فرار کردند. در یک بخش دیگر معلومات آمده است که شمار نیروهای اردوی ملی افغان از ماه فوریه سال 2014 به این سو 8.5% یا 15,636 منصوب کاهش یافته است که در تناسب به سال 2011 در پایین ترین سطح قرار گرفته است. سیگار همچنان گفته است که حسابداری و پیگیری پرسنل نیز همواره یکی از مشکلات اردوی ملی افغان بوده است. سیگار گفته است که از 25 میلیون دلار بودجه‌ای که برای برنامه‌های زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان تخصیص داده شده بود، هیچ استفاده صورت نگرفته است. اردوی ایالات متحده در گذشته دلیل محرم نگه داشتن این معلومات را دسترسی مخالفین نیروهای افغان به آن عنوان کرده بود، اما پس از تأکید کانگرس اکنون این معلومات را علنی ساخت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و قربان قولی بیردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان طی نامه‌های جداگانه به خاطر آفات طبیعی اخیر در افغانستان که در آن بیشتر از 300 نفر جان باخت، به رئیس جمهور افغانستان، اعضای خانواده‌های قربانیان و مردم افغانستان ابراز تسلیت کردند. شمار تلفات در نتیجه برف کوچ‌ها به 308 تن رسیده است. وایس برمک، هماهنگ کننده کمیته رسیدگی به آفات طبیعی، اخیراً میگوید که دیشب به تازگی حدود 400 خانه در منطقه حوزه اوغنان ولایت تخار در نتیجه سرازیر شدن برف گوچ‌ها و برفباری‌های سنگین زیر تهدید قرار گرفته است. آقای برمک میگوید که نامساعد بودن هوا آزمون بزرگ در برابر کمک رسانی در ولایات تخار و پنجشیر است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که 11 سفیر افغان از وظایفشان برکنار نگردیده بلکه تقاعد داده شدند. وزارت خارجه افغانستان همچنان میپذیرد که اقارب افراد متنفذ در برخی از پست‌های کلیدی این وزارت استخدام شدند. سحر لیوال، گزارشگر رادیو آزادی، این موضوع را دنبال کرده است.
احمد شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت 40 سال میار خدمت 11 تن تکمیل شده بود و به سن 65 سالگی رسیده بودند.
اخباری که اخیراً به نشر رسید دقت کامل نداشت.
آقای مستغنی گفت اخیراً 24 دیپلمات افغان به تقاعد سوق داده شدند که 11 سفیر شامل آن است. قبل از این گفته شده بود که این افراد به دلیل نداشتن معیارهای لازم از وظایفشان برکنار شدند. در این حال گزارش‌های به نشر رسیدند که تعداد زیادی از کارمندان وزارت خارجه را وابستگان مقام‌های بلند رتبه و چهره‌های سیاسی تشکیل می‌دهند. اخیراً در گزارش برخی رسانه‌ها آمده است که این وزارت در انحصار فرزندان و نزدیکان این مقام هاست و آنان بدون در نظر داشت معیارها در پست‌های کلیدی و سفارتخانه‌های افغانستان تقرر یافتند. وزارت خارجه افغانستان میپذیرد که تعداد از کارمندان این وزارت از وابستگان مقام ها و چهره های متنفذند، اما میگوید که تمام کارمندان این وزارت به اساس اصل شایسته سالاری و معیارها استخدام شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای روز دوم در سوئیس ملاقات می کنند تا وضعیت برنامه هسته‌ای تهران را به بحث بگیرند. شرح بیشتر از ظفر هاشمی.
آقای کری و آقای ظریف امروز نیز برای 2 ساعت با هم ملاقات کردند. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که توقع می رود آنان مذاکرات خود را اواخر امروز از سر گیرند. ایران و گروه 5 به اضافه 1 کار میکنند تا پیش از رسیدن ضرب‌الاجل تاریخ 31 ماه مارچ روی یک چوکات کاری توافق صورت گیرد. مذاکره کنندگان برای رسیدن به یک توافق نهایی تا تاریخ اول جولای وقت دارند. 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان در تلاش دستیافتن به معامله ای‌اند که قابلیت های غنیسازی یورانیم و منابع ساختار تسلیحات هسته‌ای ایران را محدود سازد. اما ایران میگوید که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح آمیز دارد و آن کشور در صدد ساختن سلاح اتمی نیست.
ادامه اخبار. سوبرامونیام جیشنکر وزیر خارجه هند امروز سه‌شنبه در اسلام آباد با اعزاز احمد چودری همتای پاکستانیش ملاقات کرد. این نخستین مذاکرات به سطح بلند پس از فسخ مذاکرات در ماه اگست سال گذشته است. انتظار می رود آقای جیشنکر روی موضوعات مربوط به انجمن همکاری های کشورهای آسیای جنوبی با همتای پاکستانیش صحبت کند. ولی پاکستان هنوز هم امیدوار است که مذاکرات روی مسئله کشمیر دوباره آغاز شود. این سفر مقامات ارشد هند به پاکستان در حال صورت می‌گیرد که نرندر مودی صدر اعظم هند در ماه اگست مذاکرات را فسخ کرد و دلیل آن را خشم هند روی میزبانی جدایی طلبان کشمیری توسط نماینده پاکستان در دهلی جدید خواند. قرار است وزیر خارجه هند با سرتاج عزیز مشاور امور خارجی و امنیت ملی نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز ملاقات کند.
انتظار می رود که نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در یک ملاقات مشترک در کنگرس ایالات متحده یک بار دیگر مخالفتش را در مورد مذاکرات جاری روی برنامه هسته‌ای ایران ابراز دارد. رهبر اسرائیل همواره گفته است که یک ایران با قدرت هسته‌ای تهدید به کشورش بوده و از مذاکرات گروه 5 جمعی 1 با تهران انتقاد کرده است. آقای نتانیاهو پیش از سخنرانی در کنگرس ایالات متحده در نشست خطاب به یک گروه طرفدار اسرائیل در واشنگتن گفت که ایالات متحده و اسرائیل روی نیازمندی دور نگه داشتن ایران برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای توافق کرده است، اما نه روی این موضوع که این هدف چگونه باید به دست آید. صدر اعظم اسرائیل به شکل غیر مترقبه از سوی قصر سفید نه بلکه از جانب جان بینر رئیس مجلس نمایندگان به واشنگتن دعوت شده است.
جان آلن جنرال متقاعد که اکنون نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای ائتلاف مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد دیروز گفت که گروه دولت اسلامی موضوع عمده و مهم می باشد که اگر برای چگونگی برخورد با آن تلاش صورت نگیرد جهان در آینده با مشکل تداوم نسل داعش مواجه خواهد بود. جنرال آلن روی شکست این گروه توسط عراقی ها و رهبران منطقه تأکید کرد و گفت که قوای ائتلاف نقش حمایه‌ای و توانمند ساختن آنان را باید در این مبارزه ایفا کند.
بسیار مهم است مسلمانان با اعتبار و صاحب رسوخ در مورد عقاید فعلی گروه دولت اسلامی صحبت کنند. بسیار مهم است که کسی که عقیده گروه دولت اسلامی را رد می کند یک مسلمان باشد و چهرهایی که با آن مخالفت کنند چهرهای عرب باشد.
سربازان و ملیشه‌های عراقی امروز به تهاجم علیه گروه دولت اسلامی در نزدیکی تکرت ادامه داده و تلاش دارند آن شهر را از تصرف تندروان بیرون کنند. نیروهای زمینی در چندین ساحه پیشرفت کردند، اما قماندانان نظامی گفتند که بمب‌های تبیه شده در کنار جاده‌ها باعث کندی در پیشرفت آنان شده است. در حدود 30,000 نیروی امنیتی عراقی، جنگجویان پیشمرگه کردی و ملیشه‌های شیعه در این عملیات اشتراک دارند که از حمایت نیروهای هوایی عراقی برخوردار می باشند.
نیروهای چادی می گویند که آنان شهرک دیکوی نایجیریا را از تصرف تندروان بوکو حرام بیرون آوردند. اردوی چاد گزارش داد که در جریان آزادی این شهرک 24 سرباز زخمی شده است. گزارش های محلی هاکیست که سربازان در تلاش برای یافتن تندروان کوچه به کوچه عملیات تصفیوی را راه اندازی کردند.
و خبر آخر این که وزیر خارجه کوریای شمالی میگوید که تمرینات نظامی مشترک کوریای جنوبی و ایالات متحده که در این هفته آغاز شده است تحریک آمیز بوده و میتواند باعث جنگ در شبه جزیره کوریا شود. ری سویانگ وزیر خارجه کوریای شمالی امروز در ژنو یک بار دیگر به حمله پیشگیرانه هسته‌ای علیه واشنگتن تهدید کرد. این مقام کوریا گفت که اگر لازم افتد کوریای شمالی در مقابل ایالات متحده از قابلیت های هسته‌ای خیش استفاده خواهد کرد. و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی و ورزشی از حفیظ آصفی.
بیل گیتس سرمایه گذار امریکایی برای 16مین بار در فهرست سرمایه داران دنیا باقی مانده است. خبرگزاری ریوترز نوشته است که بر اساس این فهرست بیل گیتس بنیانگذار و مالک شرکت مایکروسافت و تولید کننده نرم افزارهای ویندوز با سرعت مجموعی بیش از 79 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد جهان است. این سرمایه‌دار آمریکایی در 21 سال گذشته 16 بار عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از آن خود کرده است. حال هم خبر ورزشی. روز چهارشنبه تیم‌های ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت با استرالیا روبرو می‌شود. آقای عبدالزاده، این بازی را شما چگونه بررسی می‌کنید؟
بله، با در نظر داشت سابقه تیم استرالیا و رقابت‌های که استرالیا در این جام تا حال انجام داده، با وجود از اینکه یک باخت بسیار خراب در مقابل تیم نیوزلند داشت، اما از تیم افغانستان ما توقعی را نمی‌بریم که گویا استرالیا را شکست بده. اگر شکست دادن خود بسیار یک دستاورد بزرگ برای تیم افغانستان خواهد بود، ولی همی که مانند از اینکه با سریلانکا بازی کردن یک بازی بسیار رقابتی خوب بود میشه مقدارشان توقع بود.
و اما در صورتی که باران مانع بازی شود،
اگر باران مانع بازی شود، قسمی که در چند روز پیش هم با شما شاهد بودیم که در رقابت بین تیم بنگلادش و استرالیا باران شد و باران باعث از این شد که مسابقه هیچ انجام نیافه، پس شورای کرکت بین المللی به این تصمیم رسیدن که بالاخره یک پوینت به تیم بنگلادش بدن و یک پوینت به تیم استرالیا.
خب یعنی به این ترتیب بازم جگر خون کننده نیست میشه.
بله، خبر خوش هم خواهد بود برای افغانستان، چون افغانستان تا حال دو باخت کرده، یک برد کرده و اگر این یک امتیاز بگیره بسیار خوب میشه، به خاطر که تیم انگلند که در گروپ با تیم افغانستان یک جای است، او هم تا حالا باخت کرده و تیم اسکاتلند همچنان، پس میشه که افغانستان یک راه برش باز شود تا به دور بعدی راه پیدا بکنه.
میشه که این بار واضح هوا به نفع افغانستان باشه.
چرا زنان و دختران در کوچه و بازار مورد آزار و اذیت قرار می گیرند؟ در برنامه امشب نجیب نوشابه روی این موضوع صحبت می کنیم. شماره تماس با برنامه 0790-010-070، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. شنونده های عزیز، شما مشروع خبرهای افغانستان و جهان و خبرهای ورزشی و اقتصادی را شنیدید. وقتون هم میپردازیم به نشر گزارش ها، اما قبل از نشر گزارش ها، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر کرد گفته که دولت افغانستان باید مقامات و فرماندهان را که بر نقض حقوق بشر دست داشته باید مورد پیگیری قرار بده. این گزارش همکار ما سید ظفر هاشمی دقیق مطالعه و تحلیل کرده و در موردش میپرسیم. آقای هاشمی بفرمایید، بگوین که چی چیزایی در این گزارش ما یافتین، چی چیزایی نهفته بوده؟
خب گزارش 45 دقیقه پیش علنی شد. در مجموع 8 فرد فعالیت های و یا اتهاماتی که علیشان گزارش شده، شواهد و منابعی که در دسترس دیدبان حقوق بشر قرار گرفته، با جزئیات کامل و مشخص دیدبان حقوق بشر نشر کرده و امریکا را متهم ساخته که از زورمندان و تخطی کنندگان حقوق بشری در افغانستان حمایت میکنه و حکومت وحدت ملی افغانستان باید روند فرار از مجازات در داخل افغانستان به حیث تعهدی که برای تحقق حقوق بشر در افغانستان کرده پایان ببخشه. نام افرادی که در گزارش ذکر شده و در مورد فعالیت هایشان صحبت و بحث های زیاده در داخل گزارش پیدا میشه: آقای عبدالحکیم شجاعی، رهبر ملیشای هزاره در مناطق مرکزی افغانستان، قری محمد تیمور، رئیس پلیس تخار، قماندان عزیز الله که رئیس پلیس محلی می باشه، آقای عطا محمد نور، سرپرست ولایت برق، آجی نجیب الله، رئیس امنیت ملی در ولایت تخار، میر علم، یکی از فرماندهان جهادی، اسدالله خالد، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، و جنرال عبدالرزاق که فعلا هم قماندان امنیه ولایت قندهار است، که تمام ای افراد به تخطی های جدی حقوق بشری متهم شدند و گفته شده که حکومت امریکا به گونه غیر مستقیم با فراهم کردن منابع مالی و تجهیزات نظامی به قوای امنیتی افغانستان و در مجموع با حکومت افغانستان از فعالیت های از افراد حمایت میکنه که به حقوق بشر و همچنان جرایم و خشونت متهم میباشند و حکومت افغانستان به تعهدی که کرده، نامه ای که رئیس جمهور افغانستان به این نهاد فرستاده، با تذکر از اون نامه گفته که باید به این موارد پیگیری صورت بگیره.
درست، نقش کشورهای کمک کننده به افغانستان در رابطه با نشر از این گزارش چیست؟
خب در سرخط گزارش با کلمات درشت، از سفر از آمدن اسدالله خالد، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، به امریکا و همچنان رفتن مقامات ارشد حکومت ایالات متحده، به ویژه رئیس جمهور امریکا ذکر شده که در شفاخانه رفتن و دیدبان حقوق بشر، ما چند دقیقه پیش با یکی از مسئولینش صحبتی داشتم که اونا گفتن رفتن رئیس جمهور ایالات متحده و بازدید از بستر یکی از تخطی کنندگان شدید حقوق بشری پیام منفی را به خاطر تحقق حقوق بشر در سطح جهان و افغانستان میتونه داشته باشه و حکومت ایالات متحده مکلفیت داره با در نظر داشت قوانین نافذ و جاری در داخل ایالات متحده که حمایت خود را از افراد و گروه های در داخل افغانستان پایان ببخشه که تخطی کردن از حقوق بشر. ایالات متحده یکی از تمویل کنندگان بزرگ منابع مالی برای حکومت افغانستان میباشه و همچنان این نهاد از اتحادیه اروپایی و کشورهای کمک کننده برای افغانستان در اروپا خواسته تا وضعیتی را بابار نبیارن که تخطی کنندگان حقوق بشر در داخل افغانستان از مجازات فرار بکنن.
بسیار خوب، میشه که بگوین که واکنش دولت افغانستان و همچنان دولت ایالات متحده که کمک کننده اصلی بر افغانستان است چی است؟
حکومت افغانستان بر ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی و همچنان رئیس اجرایی عبدالله عبدالله تعهد سپردن که به مواردی که در این گزارش ذکر شده رسیدگی بکنن. ای که چقدر این جامعه عمل می پوشه، گفته های رئیس جمهور افغانستان که در یک نامه ویژه به دیدبان حقوق بشر فرستاده شده، تا هنوز این سوال بسیار بزرگ است که دیدبان حقوق بشر هم این را مطرح کرد در صحبتی که با ما داشتن. و همچنان حکومت امریکا آل ساعت از 10:20 به وقت واشنگتن و ساعت 9:30 صبح ای گزارش نشر شد، تا هنوز واکنشی از حکومت ایالات متحده در دسترس ما قرار نگرفته.
تشکر شمدای عزیز. ظفر هاشمی همکار ما بود که در مورد گزارش نشر شده سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد ناقضین حقوق بشر در افغانستان صحبت می‌کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
شمدای عزیز و حالا هم می‌پردازیم به گزارش های این برنامه. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با استفاده از این فرصت بزرگ بار دیگر بر مخالفتش با مذاکرات جوری میان ایران و قدرت های جهان بر سر برنامه هسته‌ای تهران تاکید ورزد. آقای نتانیاهو از دیر زمانی گفته است که اگر ایران سلاح اتمی به دست دارد موجودیت اسرائیل را به مخاطره خواهد افکند. از جانب دیگر، امریکا برای ادامه مذاکراتش با ایران مستمع معلوم می شود و امروز نیز جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات داشت. در این رابطه حفیظ آصفی گزارش دارد.
نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آنچرا که اعطای امتیازات بیش از حد در این مذاکرات از سوی قدرت‌های جهان به ایران می خواند سخت مورد انتقاد قرار می دهد. آقای نتانیاهو به روز دوشنبه و اپک یا کمیته امور عامه امریکا و اسرائیل که یک نهاد پشتیبان اسرائیل در ایالات متحده شمرده می شود تفاوت‌های کشورش با امریکا را چنین برشمرد.
امریکا در یکی از مسئولترین ساحات جهان قرار دارد، اما اسرائیل در خطرناکترین ساحه جهان است. امریکا قوی ترین قدرت در جهان است، اسرائیل هم قوی است اما بسیار آسیب پذیر. رهبران آمریکایی از بابت امنیت کشورشان با تشویشند، رهبران اسرائیلی از بابت بقای کشورشان.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز بعد از ظهر دوشنبه در مصاحبه با آژانس خبرگزاری رویترز موجودیت تفاوت نظرها میان دو کشور را پذیرفت. آقای اوباما گفت در رابطه با چگونگی نایل آمدن به هدف مشترکشان در جهت بازداشتن ایران از دسترسی به سلاح اتمی اختلاف اساسی وجود دارد.
اگر ایران در صدد دسترسی به سلاح اتمی شود که ما برای تشخیص آن راه‌های مستحکم در اختیار هم داریم، پس در آن صورت اعمال نیرو بهترین گزینه ما خواهد بود. آنچه اکنون نباید بکنیم تلاش برای خارج شدن از مذاکرات و ضربه زدن به آن است.
آقای اوباما با وجود استادگی بر موقف خود در قبال مذاکرات ایران گفت که اختلاف کنونی میان اسرائیل و ایالات متحده روابط دو جانبه آنان را به گونه دائمی صدمه نخواهد رسانید. از جانب دیگر سوزان رایس مشاور امنیت ملی امریکا دیروز در کمیته رابط عامه امریکا و اسرائیل صحبت کرد و برای اطمینان خاطر هرچه بیشتر طرفداران اسرائیل حتی چندین جمله عبری نیز بر زبان آورد. سپس افزود که امریکا هیچ گونه توافقی با ایران انجام نخواهد داد که پیامد ناگواری داشته باشد.
میخواهم بسیار واضح بگویم که یک معامله بدتر از آن است که هیچ معامله صورت نگیرد.
صدر اعظم اسرائیل بنابر دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان امریکا که از حزب جمهوری خواه می باشد در مجلس مشترک کانگرس بیانیه ایراد می کند.
گزارشی بود از احمد فواد لامی در مورد مخالفت اسرائیل بر مذاکرات قدرت‌های جهان با ایران.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و اکنون هم می‌پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. تهاجمی در برابر استحکامات دولت اسلامی در شمال بغداد امروز دوشنبه در شهر تکرت و ولایت صلاح الدین آغاز شد. این تهاجم از زمان تسلط تندروان نیروهای دولت اسلامی بر ساحات وسیع در عراق در ماه جون بزرگترین آن است که در آن این نیروها خود را به بغداد مرکز این کشور نزدیک ساخته بودند. با گزارش در این رابطه از عبدالواجد عادل توجه کنید.
در تهاجمی که در نوع خود از بزرگترین آن از زمان تسلط تندروان نیروهای دولت اسلامی بر ساحات وسیع در عراق می باشد، استحکامات این نیروها در تکریت و ولایت صلاح الدین تحت حمله قوات‌های عراق قرار گرفت. حیدرالعبادی صدر اعظم عراق از آغاز این عملیات در صلاح الدین خبر داده است. در این عملیات ملیشه‌های شیعه نیز سهم دارند. العبادی گفت که شهر سمارا در کنترل حکومت قرار دارد و هزاران تن از نیروهای حکومتی و ملیشه‌های شیعه عراقی برای این کار جمع شدند. سرعت پیشرفت آنها در صلاح الدین تعیین کننده سرنوشت موصل که در شمال قرار دارد می باشد. یک قومندان که با جنگجویان صحبت می کرد گفت
باشد قطعات ساعه 715.
این نبرد خیلی سخت و دشوار خواهد بود، زیرا نوعیت اراضی در اینجا و اینکه طرح‌های موجود است تا دشمن در محاصره قرار گیرد و به جنگنده‌های داعش فرصت فرار دادن نشود. یک مقام آمریکایی گفت که تهاجم بر موصل، بزرگترین شهر عراقی که در کنترل دولت اسلامی قرار دارد، شاید در اوایل اپریل آغاز شود، اما مقامات عراقی از تأیید این ضرب الاجل امتناع ورزیدند. در صلاح الدین جنگجویان دولت اسلامی چندین موضع مستحکم دارند که از آن جمله تکریت است که زادگاه صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق و سایر شهرهای دریای دجله می باشد. یک منبع در یک محل قمانده محلی گفت که نیروها در شمال در سامارا به صاحب الدور که یک محل مستحکم دولت اسلامی است و تکریت که در 40 کیلومتری شمال سامارا واقع است پیشروی کردند. قوتهای عراقی که از جانب ملیشاها حمایت می شوند و حشید شابی نامیده شده از ولایت شرقی دیاله می باشند. یک منبع دیگر گفت که توپخانه از یک پایگاه نظامی در شمال تکریت نیز مواضعه دولت اسلامی را مورد حمله قرار دادند. اما عساکر و ملیشاهای شیعه از جانب جنگنده‌های دولت اسلامی که ماها برای استحکام مواضعهشان کار کردند با مقاومت سرسختی مواجه شدند، در حالی که آنها می‌خواستند به طرف سامارا در شرق که پایگاهشان است پیشروی کنند. 16 تن از نیروهای پیشرو که در آن 5 عسکر و 11 تن از ملیشه ها شامل است در جریان جنگ و بمب های کنار جاده کشته شدند. این مطلب را منابع طبی بیان داشتند. همچنان در شرق سامارا یک بمبگذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری خود را داخل موضع ملیشه های شیعه کرده سبب کشته شدن 4 تن از آنان گردید. این مطلب را منبع شفاخانه اظهار کرد. در نزدیک الدور نزدیک به 30 تن از ملیشه ها زخمی شدند. العبادی که یک شنبه آغاز عملیات را اعلام کرد به حمایت کنندگان از دولت اسلامی آخرین چانس داد تا سلاح خیش را به زمین بگذارند یا اینکه به جرم دستیاری با دهشت افغانی جزا داده می شوند. او در این حال از ملیشه ها و عساکر خواست تا به ملکی ها در جریان عملیات و به دارایی هایشان صدمه وارد نکنند. در گذشته ملیشه‌های شیعه به قتل ها و سوختاندن خانه ها در زمان واپس گرفتن مناطق از دولت اسلامی متهم بودند، اما رهبران این ملیشه ها این اتهامات را رد می کنند. تهاجم دوشنبه بعد از چندین اقدام تهاجمی در گذشته که به ناکامی انجامید صورت می گیرد. بمباردمان هوایی ایالات متحده، دخالت پیشمرگه های کردی از پیشروی دولت اسلامی در اطراف بغداد جلوگیری کرده است.
با ما پروا ندارد، زندگی همین است با ما.
وزارت دفاع ایالات متحده پس از نشر گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در مورد چگونگی فعالیت، قدرت و نیازمندی های نیروهای امنیتی افغان برخی از معلومات محرم را علنی ساخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و قربان قلی بیردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان طی نامه‌های جداگانه به خطر آفات طبیعی اخیر در افغانستان که در آن بیش از 300 نفر جان باخت و رئیس جمهور افغانستان اعضای خانواده‌های قربانیان و مردم افغانستان ابراز تسلیت کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که 11 سفیر افغان از وظایفشان برکنار نگردیدند بلکه تقاعد داده شده اند. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای روز دوم در سوئیس ملاقات می‌کنند تا وضعیت برنامه هسته‌ای تهران را به بحث بگیرند.